الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که در مسیر توحید یه رجوع الالله داریم، یه بندگی های اولیه که انسان در حد اینکه گناه نکنه رعایت احکام الهی رو انجام بده تا دنیا و آخرتش به اصطلاح درست بشه، از خدام کمک بگیره. اما یه مسیر هست از خدا کمک گرفتن رو دارد اما جلوتر اومده است که میگن مقام ولایت. اصلا بنا نیست که خودی ببینه که بخواد از خدا کمک بگیره. کتاب رسالت الولایه مأموریتش نظر به این مرحله است. پس یه مرحله، مرحله توهم استقلالی است. انسان فکر میکنه که خودش میتونه کارایی بکنه تو این دنیا. یه مرحله، مرحله استنصار است. یعنی میخواد دینداری کنه، میخواد تو زندگی خودش سالم باشه، از خدا کمک میگیره، نصرت الهی را میخواد برای اموراتش. خوبه، خداوند با این افراد حرف زده است. مخاطب قرآن بسیاری وقت همین آدمان که دنیاشون آلوده نشه، در دنیا پاک بمونن، آخر عاقبت به خیرم بشن. آیاتی هست که نشون میده که یک مرحله دیگه هم هست که اون جلسه و این جلسه میخوام این یخده پیدا بشه. یه مرحله دیگه هست، مرحله ولایت هست، به این معنا که طرف هیچ وجودی و هیچ صفتی و هیچ فعلی را جز بر حضرت حق نمیبینه. ولایت الهیه رو در همه ابعاد فعل و صفات و ذات میبینه. خب یه بحث اینه که چطوری این راه رو پیدا کنیم، که به حمدالله بحثاش تا حدی گذشت که گفتیم که باید نظر به باطن بکنه، از تعینها و تشخصها و تعلقها همینطور آزاد بشه، با نظر، با رجوع به وجود باطنی عالم از طریق خودش هی حضرت نور، حضرت حق براش بیشتر ظاهر میشه و با حق بیشتر آشنا میشه، به همون اندازه که خودش رو نبینه هی حضرت حق بیشتر، چون باطن ما دیگه این تعین و تشخصای ما نیست. هرچه این تعین و تشخصا و تعلقا بره، تو اگه تو مسیر باشیم اون میاد، وگرنه همون زهد میشه. زهد هم چیزی خوبیه. زهد مقام اخلاق است، مقام یمین است. قرب عرفانی غیر زهد اخلاقی است. و بزرگان ما اصلا یکی از کارشون همینه که میان مرحله میگن آقا اینجا خطاب به کدوم از مقامات است، و اینم یه کار مهمیه. یه وقت زدم رو خدا میگه آقا میخوایم یه جوری با تو مربوط بشیم که نه از نداشتنها قصه بخوری، نه از داشتنها خوشحال بشی. خب این زهد است. امیرالمومنین میفهمه این مقام زهد، خیلی هم خوبه. اما این زهد که آدم به قول عرفا زهد آخرش، به قول قاضی عبدالله انصاری زهد هنوز طرف هست، آمیخا فاصله بگیره، خوبه. قرآنم برای نامده است که زاهد بشین. اما آیاتی هست که میگه نه، نگاه کن، برو برو جلو، در باطنی از عالم حق میبینی و تمام مخلوقات رو بر مبنای حق میبینی، که بحثش الحمدلله شده است. حالا میخوام شاهد بیاریم که خدا کسانی را به این مراحل میرسونه یا نه، راهش چی بود، تا حدی راهش بحث شد. رسیدیم به این آیه مشهور سوره انعام، آیه‌ای که مرد حضرت ابراهیم علیه السلام است. خدا میگه آقا ما ابراهیم رو به اینجا رسوندیم، کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، صفحه 113 کتاب شماست. ابراهیم رو ملکوت آسمان و زمینه بهش نشون دادیم تا چی بشه؟ لیکون من الموقنی، اهل یقین بشه. حالا اهل یقین که بشه چی فقط میبینه در عالم؟ حالا میرسه غیر حق نمیبینه، حتی میبینه که خودش هم دست خداست. حالا این آیه رو که علامه شاهد آورده است ببینید، صفحه 114 باز. حالا یارما رو میخواییم بحث کنیم. این آیه میگه که و کذالک مکنا لیوسف فی الارض ولنعلمه من تأویل الاحادیث. اونجا گفت حضرت ابراهیم اهل یقین شد، یعنی حقیقت رو میدید. اینجا میگه خب نمونهش هم حضرت یوسف، که ما اینجوری یوسف را وارد تاریخ کردیم، مکنا لیوسف فی الارض، که چی؟ لنعلمه. ما، نه اینکه خودش تلاش کنه، نه، این یه مقامی است که باید بیاد، وقت ما هی نور بهش میدیم. تعبیر احادیث میخوان اینجا بگن که یعنی اصل و حقیقت احادیث که همون ملکوت حادثه ها باشه و به یوسف هم دادیم. باز این آیه حالا جمع میشه دا، لیعلم الله الذین آمنوا، یعنی ما در صحنه جنگ میاریم، انقلابی میاریم، طاغوتی میاریم، تا معلوم باشید که کیا مؤمنند. وقت حالا چه کار میکنیم؟ حالا تو این صحنه ها چمران و صیاد و خرازی همتا میقاپی و یتخذ منکم شهدا. این شهدا تو قرآن هر وقت میاد یعنی کسایی که اهل باطنه، هیچ وقت ربطی به این شهدای مقتول فی معرکت الحرب ندارد. هر وقت تو قرآن شهدا دیدین یعنی اهل البیت، مقام اصلشون که باطن عالم رو میبینن. حالا علامه گفت که چی اونجا آیه گفت ابراهیم علیه السلام ملکوت را بهش نشون دادیم. این ملکوت چیه که ابراهیم دیده است؟ ملکوت جنبه باطنی هر چیزی است که دست خداست. آیه سوره یاسین نگاه کنید، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این که بلدی، امر خدا تدریجی نیست، نوریست، وجودیست. فسبحان الذی بیده چی؟ ملکوت و کل شر. خدا خیلی بالاتر از ایناست. چیه؟ ملکوت هر چیزی دستشه. حالا ملکوت آسمان و زمین رو به حضرت ابراهیم علیه السلام نشون دادن، یعنی چیا نشون دادن؟ اون وجه نوری اشیا رو که دست خداست. خب این شهودست یا فکره؟ شهود پس میشه. خب حالا ممکنه اینجا بگید که این که مربوط به حضرت ابراهیم است، آیه قرآن بلدی فرماد که اولم ینظرو فی ملکوت سماوات والارض و ما خلق الله من شر. یعنی شما ملکوت آسمان زمین رو نگاه نمی کنی؟ چرا نگاه نمی کنی؟ چرا نگاه نمی کنی؟ این قرآن اومده برای همین، علامه طباطبایی به این پشوانه اومده میگه آدم ها چرا ملکوت ابراهیم ها دیدید؟ پس نمونه داری؟ شما بشید راه میگوید راه بلد نیستم، میگه بی انصافی کردی. علامه راه نشون داد، خیلی راه روشنیست. یعنی به قول اساتید عزیز اصلا اگر راه روشن نباشه که خدا تکلیف نمی کنه. این که میگه چرا اینا ملکوت آسمان و زمین نمی بینن، بسیجی ها دیدن، چمران ها دیدن، چرا اینا نمی بینن؟ اینا هم باید ببینن. ملکوت آسمان و زمین چی بود؟ اون چه که در ید قدرت حق بود. یعنی اتصال، اینجوری ببینین درست در میاد، وجه اتصالی هر شی به خدا وجه ملکوتیشه. وجه اتصالیش یعنی همون تجلی، تجلی یعنی وجه تجلی، نه وجه ماهیت و کسرتش. این ماهیت و کسرت پدر در میاره. گفتم حالا یک کسی که تو جریان نیست اون بحثای ما رو بعضن مثلا اون جلسه رو گوش میده، میگه چه این بیادبه. یهو میاد میگه پیغمبر یه وقت یه روحانیتی رو یه صفتی رو برای پیغمبر میگه، بعد یهو میاد میگه حضرت امام خمینی. در صورت که اگه ببینید بدبختی اینا چیه، اینا فکرشون تشکیکی نیست. وقتی تشکیکی شد خب حقیقت شدت و ضعف دارد. اونجا که داریم میگم پیامبر قله اون حقیقت رو میگیم، اما وقتی میگم حضرت امام هم همون جنس رو داریم میگم در مرتبه نازلش. پس اگه ماهیتی نگاه کنید میگوید اون آقا اونجا، این آقا اینجا، ولی وقتی وجودی نگاه کنید میگوید یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد، یه نور هست. هلچ بله همیشه گفتید و دائما بگون هر نور وجودی یه صاحب داره، یه تابع داره. صاحب انوار وجود مقدس اهل البیت، اما تابعام همونند به نازله. یعنی شما حتما باید بتونید. پریشب بود عصبانی شدم، حقم بود عصبانی بشم. رفقا گفتن که ما میخواییم که عزیزان ما نور چشمان ما، گفتن ما میخواییم مهدی رو پیدا کنیم که در این ظلمات گم نشیم. گفتم یعنی مهدی رو بخواییم کجا پیدا کنی غیر جمال رهبری؟ خب این رهبری اگه شما نور بشناسید، خب نور مهدی رو بشناسید، خب باید بتونید تو رهبری پیداش کنید، وگرنه هیچ وقت مهدی رو پیدا نمی کنید. میشه انجمن حجتیه بغل آمریکا. منظورم همین جنس است. یعنی زبان دین را باید شناخت. این تشکیک علامه چرا اومد این بحث کرد؟ گفت آقا این حجاب غلیظی است که شما بگون اونا مؤمنن، ببخشید ما اهل ولایتیم و شیعه ایم، اونا هم کافرن. اینا از این شما نه خودتون میبینید نه اونا را. هیچ من حتی از میکنم گله دارم از بعضی از این سخنرانای عزیز که اینا فکر میکنن دارن بچه ها را به اهل البیت هدایت میکنن. اگر یه جوری هدایت کنن که سایر مسلمونا، اهل عناد اینا را نمیگه اما وهابی ها، اگر یه جوری بچه مسلمونای شیعه را هدایت کنن که سایر مسلمینی که امام ندارند رو اینا بیرون از نور بدونن، بچه‌ها خودشون هم هدایت نکردند. خودشون میدونن عزیزانمان، بعضن باید بهشون تذکر بدیم حواسشون باشه، باید نور ببینن. بله حالا نور شدید رو در مکتب حقه شیعه و امام فرمودن سایر مسلمین هم از اون درهای بهش یک درمال کیه؟ سایر مسلمی. خب پس یعنی اینا هم یه نوری دارن، راست خودشون دارن. اینا مواظب باشید، بحث تشکیکی را بخوام بگم. پس اگه دقت کردین در این آیه سوره یاسین آیه 82 و 83 اومد گفت این ملکوت منحصر به حضرت ابراهیم نیست، یه نوریست دست خدا، شما با توحیددون میتونین پیداش کنین. توحیددونم که به معنای چی بود؟ فنای از غیر و نظر به حق که باطن عالم است و از همم ظاهر تر است. علامه عزیز شاهد میارن برای اینکه مشکل کجاست. این روایت همدون بلد، این شیعه و سنی هم نقل کردن که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله فرمودن که لولا ان الشیاطین یهومون حول قلوب بنی آدم لرعا ملکوت از سماوات والارض. یعنی اگر که شیاطین دور قلب بنی آدم نگرده، حتما حلارا در لدگه تأکیده دیگه، حتما ملکوت آسمان از هم. برای من معتقدم خیلی شما آماده اید و به حمدالله در صحنه اید، گاهی متوجه نیستید نه در صحنه اید برای رویت وچه ملکوتی. جنبه حقانی عالم را میشناسید. خوش ما همین انقلاب را ببینید، این انقلاب که ظاهرش دردسر است و سختی ها این چیزا، ولی این مردم چی این توی این انقلاب میبینن که 22 بهمن که میشه نمیتونن راحت باشن؟ جنبه حقانی، یعنی همون ملکوت، یعنی همون طرف انقلاب که دست خداست. میبینن کم و زیادش بستگی به همتشون داره. علامه طباطبایی اینجا خودشون هم میدونم میگن ممکنه تو به من اشکال کنی، اون آیه که راجع به حضرت ابراهیم خوندی که بیشتر موضوع یقین بود نه موضوع ملکوت. رویت ملکوتی اونجا برای یقین بود. حالا اینجا جمله رو دقت کنید، صفحه 115 بعد از اون آیه و ماش و شاهد ما بر این که خداوند یقین را نتیجه مشاهده ملکوت دانسته این سخن خداوند است که می‌فرماید چی؟ این معلومه دیگه، کلا لا تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگه علم یقینی داشته باشی جهنم رو می‌بینی. اولا بگم نم علمی که برای رؤیت است، علم شهودی است یا علم حصولی؟ علم حضوری است و شهودی. پس هیچ کار نمیخواد بکنی. این علم الیقین که اینجا میگه، این علم الیقین نظری فکری است یا علم الیقین حضوری و قلبی؟ چون بحث رویت بعدش است. لترون نه، دقت بکنین، میگه اگر شما به یه نوع علم نوری رسیدی با همون توحید، چطوری؟ یعنی آروم آروم نگذاشتی تشخص و تعین و تعلق بیاد، نگاه کردی به بواطن عالم، یه مرتبه جهنم رو میبینی. بله اگر که همین مسیر رو ادامه بدی، به جا علم الیقین به چی میرسی؟ عین الیقین. دیگه اونجا شدت این رویت طوریست که کاملا داری رویت میکنی. ادامهش هست، ثم لترونها عین الیقین. این یه جمله اینجا، حالا من مقید میخوام نباشم به متن علامه، اما اینجا ترسم ذهنتون اذیت بشه. اگه دقت کنید صفحه 114 آیه این بود لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. یعنی ما صحنه درست میکنیم که بچهایی که اهل رویت حقند و پیدا کنیم، یتقیدن. خب ادامه آیه رو ببینید، میگه و مانند، ببخش ادامه جمله علامه، و مانند غایتی که در این سخن هست نمی باشه. خدا رحمتش کنه چه آدم دقیقی. میگه حواس باشه تو این آیه که میگه لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل، این مثل اون آیه نیست، این آیه علم حصولیه. این آیه میگه ما پیغمبران رو میاریم تا حجت رو بر مردم تمام کنیم. حجت رو برای کی؟ مردم معمولی. دقت کنین، میخواد بگه حواست باشید این آیه مثل اون آیه نیست. اون آیه آیه ایست که میخواد ادهی که اهل شهودن دا پیدا کنه، و این آیه مثل اون آیه نیست. تذکر میده و رد میشه. اما برگردیم به ادامه، حضرت علامه میخواد بگه چی؟ میخواد بگه آقا این مسیر توحید اگر راه کار درست برید با چی رو برو میشید؟ با خدا رو برو میشید. خب دلیلش هم گفت، جهنم صورت غضب الهیست. خب ممکنه بگون مشکل کجاست؟ این آیه رو آورد بلد، این دیگه سوره متففین، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. میگه مشکل خودشونن که زنگارهای کدورتهای بر قلبشون ایجاد شده است. به جهت چی؟ به جهت ما کانو یکسبون. چی میفهمین از این؟ کسب کردن دا چی میفهمین تو این دستگاه؟ یعنی خودشون وسط بودن. خب دقت کن، درست برداشت کردم یا نه؟ توحید یعنی خودت وسط نباشی، خودت وسط باش، قرآن درس بده، تاریک میشی. ما کانو یکسه بود، نگفت کاری بد کردن دا، الله اکبر. وقتی دقیقا همین جا خودت اومدی وسط، گفتی ما میخواییم به جایی برسیم، ما میخواییم این کار بکنیم، من میخوام فعالیت فرهنگی بکنم، مردم رو راه نمایی کنم. به پیغمبرش گفتن انک لا تهدی من احبب، تو هیچ کار نمیتونی بکنی، ولیکن الله یهدی من یشو. تو کی؟ من کیم؟ ببینید چه آما، چه آرامشی. میگون چرا اهل البیت دائم در نور بودن؟ خب برای اینکه در توحید بودن. غمشون و شادیشون که حالا میرسیم، غم و شادی خاص الهیست، نه غم و شادی که ما مثلا بگون وای حالا صدام پدر در میاره. اینجا شعر قشنگه دیگه، جمال یار ندارد غبار و پرده، ولی هم ذیل همین آیه هست، علامه نیوردن، غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. مرحوم حکیم سبزواری تو دیوانش در همین رابطه یک شعری دارد، علامه جوادی آوردن، خیلی مناسبه، قشنگ است، من یادداشت کردم. میفرماد آقا تو اول باید مسئله دا با توحید حل کنی، وگرنه خودت میای وسط، خودت که اومدی زنگار قلبت میشی. مرحوم ملا هادی میگه ای به ره جستجو نعر زنان دوست دوست. اومدی در راه جستجو نعره میزنی که چیا میخوای؟ محبوب میخوای، دوست دوست. گر به حرم ور به دیر، کیست جزو اوست اوست. فقط اون در صحنه است، توحید فعلی یا فعلا میخوان بحث کنن. گر به حرم ور به دیر، کیست جزو اوست او. پرده ندارد جمال غیر صفات جلال. شاعر حکیم چقدر صفات جلال یعنی چی؟ یعنی خودش و هیبت خودش، کسی که نمیتونه جلو خدا وایسته. یعنی صدام صورت جلال الهیست که آقا برو تو نمیشه بیای. بچه بسیجی ها صورت جمال الهیست که تشریف بیاری. هیچی تو این دنیا، یکی بگه من خودم تجربه برای خودم از گاهی نه دل واپس نیستم، میگم نه رزقش نیست، یعنی رزقش نیست. میاد سوال میکنه، بعد که میخواد جواب بدی حواسش میره جای دیگه، حالا بعضی خب رزقش نیست. اینجا مرحوم ملا هادی میگه پرده ندارد جمال، جمالش همیشه جمال وسطه است،
غیر صفات جلال اجل، نیست بر این رخ نقاب، نیست بر این مغز پوست. پس کی فقط وسطه؟ خدا. این توحید حضوریه. علامه این آیه هم شاهد میارن خیلی بلدید، یخته دیگه بیشتر یاد گیرین. جریان فرعون است. فرعونیا مدت ها با این حضرت موسی زندگی کردن، میدیدن این جوان یه پارچه نوره، میدیدن نوره. آخه تو زندگیشون بوده است، یه خطا ازش ندیدن، صفا معنویت. بعد حالا رفته است و اومده میگه من پیغمبرم. نمیدونستن پیغمبره، میدونستن این جوان دروغ نمیگه، این خیلی پاک و نورانی بود. قرآن میگه مشکل اینا چیز دیگه بود، اینا میدونستن. آیه را ببینید، و جهدو بها، به نبوت این مرد الهی انکار کردن. و از تیقنت ها انفسهم، مطمئن بودن که این آدم راست میگه. بعد حالا علامه میگه اشکالش کجاست؟ این سه تا آیه رو میخوایم بخونیم تا این سوالا رو جواب بدیم، ما که اگر توحید از همه روشن‌تر از پیش ماست، پس مشکل کجاست؟ این آیه رو هم دقت کنید. افرأیت من اتخذ الهه هوا و ازله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه. خیلی آیه تکون دهنده است. گاهی میگن عرفهای بزرگ این آیه را میخوندن نصف شبا، اینقدر گریه میکردن تا قش میکردن. چرا؟ چرا؟ خوب حالا که معنی میکنم بلد این دیگه. میگه یه عده‌ای علمشون حسابی حسابی بود، علم عرفان هم داشتن، شهود هم داشتن، اما خدا انداختشون بیرون. چرا؟ چون نتونستن میلشون رو کنترل کنن. چرا؟ چراش آیه بعدی میگه. اما ببین، افر ایتا، ندیدی من تخده، کسی که کی را اله خودش قرار داد، محبوب خودش قرار داد؟ حوستشا من اتخذ الهه چی را؟ هواهو. و ازله الله، خدا اینا گمراه کرد، در حالی که چی؟ علا علم، بر علم بود، علمم مطلق برده است، یعنی همه چی میدونست، حافظ قرآن بود، نور قرآنم داشت، ولی به کجاش رسون؟ و ختم علا سمعه، دیگه نمی دیگه نور قرآن که تذکر بهش میکردن حسش نداشت، حس درک قرآنی و تحرک قرآن نداشت. اینو دقت کنید. و قلبه، یعنی علا قلبه، یعنی تا دیروز یه آیه میخوندن به سجده میافتاد عشق میریخ، حالا نه. من دیدم اینا را، شما هم شاید دیده باشید، عجیب بودا. ما هم قبل از انقلاب با مواجهشون بودیم، هم بعد از انقلاب. یادمش من گاهی تفسیر محی الدین، یعنی باش با این یکی این که میگم جلسه داشتیم، المیزان رو گاهی میخوندی. بعد من گاهی از یک کتاب هست به نام مشهور است به تفسیر محی الدین، مال کاشانیه، گاهی شاهد از اون میوردم. این میگفت آقا من خیلی از این خوشم میاد. اگه میشه از اینا بیشتر با هم بحث کنیم. به روزی افتاد، فقط یه مشکل والله داشت، نمیتونست میلش رو کنترل. خودش هم میگفت، نه من این حب دنیا رو نمیتونم ازش دارم. به روزی افتاد که هیچ، مسخره میکرد رهبری با تعبیرهای بسیار زشت، که بهش گفتم پاشو از خونه من برو بیرون. گفت که من از خونه بیرون که، گفتم آره دیگه برای همیشه بیرون. تا اینجا هم رسید، یعنی ما گفتیم از پاشو از خونمونم برو بیرو. دیده اینا را. حالا مشکل کجاست؟ این آیه داره با آیه بعدی سوره فاطر میگه آدم ها الیهه. ببین چند بار این آیه را بخونید چند جور نور میده. این آیه را پیروزم یا دیروزم خوندی. الیهه یسعد الکلم و طیب، کلمه طیب یعنی یه عقیده‌ای که هیچ گونه کدورت توش نباشه. اینا میگن توحید، علم حصولی که نمیشه که. میگه الیه یسعد الکلم الطیب، کلمه طیب یعنی عقیده توحیدی به سوی خدا میره. ولی والعمل صالح یرفعه، باید عمل کنی، خیلی بلد باشی قربون توحید بری، ولی نیاری تو زندگی، علا علمن با داشتن نور توحید خدا گمراهت میکنه، در حدی که اون احساس نوری که متذکر از دین بشی رو دیگه ازت میگیره.
خود علامه ببینین چی میگن قبل از اینکه آیه بخونه، آیه رو بگن، ببینین نوشتن بلکه همراه یقین بایستی چی؟ عمل صالح و کار نیکو باشد تا نتیجه و بردهد و به بار نشیند. یعنی در واقع چی؟ اگه عمل نکنیم مطابق یقینمون، باب فهم حقیقت بسته میشه. آیه دیگه از این قشنگ‌تر،
یعنی باید حق رو که ببینید، من این چند جلسه هم عرض کردم، یعنی نگذارید حالا این حضور که اومد، این حضور یه کاری کنید به ثمر برسونیدش، تا اون احساسی که بقیه غیر حضرت حق را میتونید، انشاءالله خدا کمک کنه من بگم اینا که میخوام بگم، این توحید فعلی و اسمایی و ذاتی رو اینا حس کنه. حالا بعد که حس کردید، خب حالا بعد هی یواش یواش رشدش میدین، اما حس کن، یعنی راه پیدا بشه. راه که پیدا شد، بعد آروم آروم آدم کندم که بره، تو راه هم بیشینه خطرناک نیست، ولی تو بیراه بدویدم خطرناکه است. بدوید کجا میرسه؟ تیجا نمیرسه. این آیه رو هم بخونیم. میگه مسلمون ما میخواییم او من کانم میتن فاحییناه. همه‌تون میفهمین معنیش یعنی چه؟ یعنی آقا آیا اون کسی که مرده بود تو راه نبود، خدا را نمیافت، ما اونی کسی که مرده بود فاحییناه و ما زندش کردیم، بارکلا. چرا خدا زنده کرد؟ داد دست خدا، نگفت خودم میکنم، خودم گفت خدایا هر جور خودت میخوای حالا میرسیم، خدایا مرگ با تو، زندگی با تو، رزق با تو، آبرو با تو، همش تو. گفت خب من با تو چه کارم؟ فاحییناه، من اینا زنده میکنم به حیات طیب. نتیجه چی میشه؟ تو بازارم که میره دیگه دلار قصدارش نمیکنه، با نور خدا میبینه، میگه خب یه حکمتی توش هست که دلار گرون شده است. و جعلنا له نورا، برای این آدم که ما نورش دادیم یه نوری پیدا میکنه که چی؟ یمشی بهی فناس. یمشی بهی فناس یعنی کجا؟ یعنی تو بازار، یعنی درس و مدرسه و هر جا میخوای. میگه آیا این مثل کسیه که در ظلمات و ازش هم در نمیاد؟ معلومه نه، نظر اینجاست. پس یه راهی هست به لطف و کرم حضرت رب العالمین که انسان زنده میشه، بعد که زنده شد یه نور پیدا میکنه که روزمرگی ها دیگه اینا متاثر نمیکنه، عکسش با این نور میبینه. یعنی دیگه این آدم رو اگر هم یکی اومد تو گوشش زدا، حساب میکنه، وظیفش نیست گفت دفاع کنه، اما حساب میکنه از کجا خوردم، چی تو شد که خوردم، اینا رو بلدید. و یعنی دائم با نور خدا همه چیز میبینه. با نور خدا یعنی چه؟ یعنی توحید افعالی، این عقل دیگه. و حالا میفهمید، بارها شنیدید، حالا میفهمین این علامه ای که اینجور خودش پرورونده است، چرا اون وقت یه چرخیه به جای اینکه تو خیابون باشه اومده تو پیاده رو، بعد اومده تو پیاده رو، بعد میزنه به این سید اولاد پیغمبر، پخش زمینش میکنه، بعد میگه چرا نرفتی عقب؟ تا اینجا شم هیچی. و
بعدم علامه بلند شد میگه عزیزم من چیزی نشد، تو چیزی نشد، من در حدی نیستم که اینا بفهمم، اما میفهمم که یه چیزای علامه میفهمه تو این قضیه. یعنی یمشی بهی به چی؟ یعنی به اون نور دیگه. و جعلنا له نورا یه نوری بهش داده. حالا این با این نور، این صحنه ای که یکی هم ممکن میگه آخه پسر بی تربیت، اولا اومده توی پیاده رو، در ثانی برای اینکه حواست جمع باشه ما رو نزنی زده به ما، در ثالث حالا زده به ما از اینکه بدهکار باشی طلبکار هم هستی، اینم یه راهشه. این اسمش هست عقل معمولی، عقل معاش، هممون هم داریم، طوری هم نیست. اما یه جای دیگه، یه خبرای دیگه هم هست که تو شخصیت حضرت امام علامه با بزرگان میبینیم. بله، به قول حافظ خیلی قشنگ اینا میگه، میگه آقا یه نوع زندگی دیگه است. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، فاحییناه برو نمرده به فتوای من نماز کن. یعنی همه مردند. ببین آیه اولشا او من کانم میتا، همه مردند، فاحییناه. یعنی اگر کسی، خب حالا چرا حافظ میگه عشق؟ غلط میگه یا درست میگه؟ هیچی. یعنی شما برای رجوع به حق باید از غیر بگذرید. برای رجوع، برای حب بهش که نمیشه، برای ترس از جهنم هم که نمیشه، فقط باید با حب به حضرت حق باشه. میگه اصلا برای اینکه به این حیات برسی که رجوع به حق داشته باشی باید محبه حضرت حق باشیم. خب متن علامه رو میخونیم. پس آشکار گشت که حیات ایشان همراه نور است که با آن نور در میان مردم گردش و رفت آمد میکنن و با آنان معاشرت دارن و از آنجا که معاشرت از طریق قوا و حواس انجام میگیرد، پس ایشان دارای حیات نورانی و حواس و قوای رو ربانی هستند. دارم تو این فکرم که حواستون هست ماه رمضانه و یه آیه خوندن ثواب یه ختم قرآن رو دارد، و حالا همچه حسی پیدا میشه یا نمیشه که واقعا آدم یه آیه را روش بمونه، یه قرآن تو قلبش تجلی میکنه. و حالا این آیه را با هم بخونه، عجب آیه ایست. و کذالک آهینا الک، قصه تو پیامبر اینه که ما پسندیدیمه. کذالک آهینا الک روحان من امرنا، ما به تو دیگه، ماییم دیگه پیغمبر، دیگه ماییم، ما از طرف خودمون روحان، یعنی همون وحی، وحی رو از طرف خودمون به تو وحی کردیم. بر همین هم شما به صاحب وحی ملکه هم میگون روح القدس دیگه، روحی که هیچ نقصی نداره. پیغمبر جان، ما کنت تدری ملکتاب ولل ایمان، هیچ که تو بلد نبودی، همه اینا که بلد بودی، خیلی هم که خوب بودی، محمد امین هم که بودی، گیر یا لمیارزدی، اینا که در مقابل وحی چیزی نیست که، هیچی نداشتی نسبت به اون چه که بددیم. ولیکن از اینجاش دقت کنید، جعلناهو، این هو به کی برمیگرد؟ به اون وحی. میگه اون وحی که ما به تو دادیم چی شد؟ نوری شد، نور قرار دادیم اون وحیا، که این بچه مسلمونا که الان تو مسجد خدیجه کبرا نشستن و قرآن براش میخونی با قرآن هدایت میشه، نه با تو. خوب دقت کن، عجب آیه. و جعلناه نورن، ما این وحیا نور قرار دادیم، یعنی همین آیه قرآن که پیشدونه دیگه، نهدی بهی. حالا ما با این قرآن که برای این بچه ها میخونی هر کی را دلمون خواست هدایتش میکنی. پس حالا شما وقتی که قرآن رو بحث میکنید، شما کاره ای که هیچ کاره اید، اینکه خدا این قرآن که میخونیم نمیدونیم چه معجزه‌ای توشه. من که خدا گفتم هم چند بار به رفقا، بنده فقط و فقط به این امید روزای شنبه بحث میکنم که این آیه رو بگو، تو کاری نباش، تو فقط دست و پا بزن که تا میشه این آیه رو برسونی. بعد که رسوندی یه چیزی تو قلب این بچه ها پیدا میشه که خود خدا میدونه ده اینا. ببین گفت نهدی، یعنی تو هدایت نمی، تو میرسونی آیه رو پیغمبر رسون وجود وجود مقدس پیامبر. خب حالا بحثی شد، پس بحث نور اومد وسط. یعنی این قرآن که میاد وحی است، اما این وحی خدا تبدیلش به چی کرد؟ به نور. جعلناه و نورا، یعنی وحی الفاظ ظاهرنا نه نوره. یعنی شما به لطف الهی اگر به این قرآن رجوع کردی، این قرآن چی میشه پیش شما؟ نور میشه. خب حالا نور کارش هدایت هست یا نه؟ نور جلو میندازی میره جلو. خب حالا علامه اینجا بول گرفته است، میگه که این نور نوریست که میخواد شما را از اون نور قبلی هم نورانی تر کنه. قرآن جنسش اینه. این آیه را ببینید، من قبلش جمله علامه را میخونم. پس روشن می شود که این نور یک روحی است که دارای عقل و فهم بوده. چرا؟ چون قبلش گفت که آهینا الیک روحا. آقا یه روح میاد، ملک میاد، این ملک عقل داره، نور داره، حالا تبدیل میشه به چی؟ یعنی اینجا گفت عقل و فهم داره، این عقل و فهم تبدیل میشه به چی؟ به نور، نه به فکر. خب بعد فرمود و از این و از عالم امر است. از عالم امر است یعنی کتاب و درس باید بخونید یا کن فیکونه؟ کن فیکونه. این که باره ها عرض کردم ما حدود 300 سال اینو از دست دادیم. ما قبلا یعنی تا زمان مجلسی ما عالم ما عالم نور بوده است. یعنی خیلی ها بی سواد بودن ولی با سواد. از وقتی مدرسه وا شده زمان قاجار و اینا، نمیگم چیزی بدیه وا، ولی یه ظلماتی در عالم اومد که با سوادا کیا شدن؟ بی سوادا، یعنی بی نور شدیم. یه خبرهایی بوده از این گذشته، مردم با نور الهی که به قلبشون بوده زندگی میکردن. این که ظلم به شما کردن میگن آقا سواد مردم نداشتن، سواد نداشتن ولی بهترین تاریخ رو داشتن. یعنی در زمان صفویه تاریخ رو بخونید، کاری به شاه نداشته باشین. شما وقتی اصلا تعجب میکنید از این همه معماری، حداقل معماریش، معمارا سواد داشتن؟ نه، در خبر داریم خاکا ور میداشتن، بو میکردن، میگفتن این خاک نجیبه، میشه روش خونه ساخت. چه رابطه اینا؟ تازه همین مثال که من میزنم مثال خوبی نیست، مسئله بیش از این هست. یعنی ما چاره نداریم این مثال رو میزنیم، ولی یه نورانیتی عالم رو پر کرده بود. متاسفانه در از قاجار به بعد ما به ظلمات دوچار شدیم، هنوزم دوچاریم. تا نریم به نور ملکوت حضرت امام که اراده نوری حضرت حق است برگردیم، ما هنوز در ظلماتیم. بر همین هم شما میبینید نه خبری نیست، هنوز هرچ چند سال از انقلاب گذشته است هنوز نشده است اون چه، چون هنوز رجوع برگشت به نور نداشتیم. اینا جا خودش بحث داره. ولی ببینید میگه اولائکه کتب فی قلوبهم الایمان، ما بر قلب اینا ایمان دادیم. و ایدهم به روح من، خب ایمان که داشتن، اما این ایمان کدوم ایمان بوده؟ که مواظب بودن حرام نخورن، مواظب بودن که حقوق مردم را رعایت کنن. میگه نه، این کمشون بود، چون بچه حزب اللهی بودن یه چیزی بیشتر بهشون دادیم. ایدهم یعنی قوتشون دادیم، تاییدشون کردیم به روحی از طرف خدا. وقت روحی که از طرف خدا بود جنسش چی بود؟ نور بود. قبلا نور داشتن یا نداشتن؟ داشتن. این میشه نورون علا نور. علامه حالا اینجا بول گرفته است. قبل از این که بخونم صفحه 118 رو بیارید، سطر سوم چی؟ نورون علا نور، پیدا کردی؟ تو آیه قرآن دارم میگم ها، نورون علا نور. حالا میخوام برگردیم ببینیم قضیه چیه. پس دوباره به آیه برمیگردیم. مگه این آیه نگفت اینا قلبشون نور، فی قلوب هم ایمان، یعنی قلبشون نوری بود. اینا فقط علم حصولی ها نداشتن، از ترس جهنم نبودا، اینا بچهای خوبی بودن، اینا اومده بودن اعتکاف، اینا توحید میخواستن، توحید گیر آورده بودن، واسدن تو صحنه، هیم تعین و تشخص و تعلقشون رو کم کردن، ما یه چیزی اضافه بهشون دادیم، نورون علی نور. حالا میاد سر قصه ای که این قضیه نور چیه. باید حوصله کنین تا من این آیه را و یه خورده اطرافش را بخونم، به امید این که انشاءالله یه آیه تو این ماه رمضان خونده باشیم، یه ختم قرآن کرده باشیم. آیه را بلدین، آیه سوره نور، الله نور و سماوات و الارض. تا اینجا به من اومدی؟ ادامش همین آیه صفحه 118. ببینید قبلش چیه؟ الله و نور و سماوات و الارض، مثل و نورهی کمشکاته. اول من یه طرحی میدم، طرح این قضیه اینه، میگه آقا این آسمان و زمینه، میبینین خدا نور این آسمان و زمینه. میگه حالا میخوام برات یه مثال بزنم تا معنی این که خدا تو این عالم است و باید خدا ببینی را روشن بشه. قدیما اگه یادتون باشه چراغا این طوری بود که یه شبکه‌ای بود، تو این شبکه تازه یک چراغ میذاشتن، این شبکه معلوم نبود که حتی شیشه‌ای که نبود، گاهی با خشت آجر میساختن، سوراخ سوراخش میکرد، سوراخ سوراخ بود این چراغا که میذاشتن دوش، این یه مقدار نور این چراغ میمد بیرون دیگه. بعد اون چراغی که داخل این شبکه و مشکات بود شیشه‌ای بود، زجاج شیشه‌ای بود دیگه، وسط این شیشه فتیله بود که روشن بود دیگه، درسته؟ پس در واقع یه مصباح بود، این مصباح در این آیه یعنی همون قسمت شعله‌ور. این شعله‌ور کجا بود؟ داخل چی بود؟ یه شیشه زجاج. این زجاج داخل چی بود؟ یه شبکه مشکات. خب حالا نور اون شعله مصباح چقدرش به شما میرسید وقتی بیرون شبکه واسده بودین بیرون مشکات؟ کمش میرسید ها؟ خب اگه مشکات ازش عبور میکردید با چی رو برو میشدید؟ با خود چراغ، اما بازم با شعله نبودا، اما از بس این شعله شدید بود آدم همین مثل خود این لامپا دیگه، آدم فکر میکنه لامپ روشنه، در صورتی که اون شبکه فلورسانت روشنه دیگه. حالا میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که ببین کجایی این زمین. حالا مثال زمین هم میزن، الله نور و سماواته، درسته این زمین نور خداست، اما این زمین قصه مشکات است، آسمان نور را مستقیم میگیره، قصه زجاجه است، نوری که تازه به آسمان میرسه قصه چیه؟ مصباح است. این مثال. و حالا خدا اینا رو میگه، یوهو خدا میپره یه جا دیگه، این کار عجیب و غریبی قرآن دیگه، یعنی قرآن یه موضوع میگه بعد توش تو دلش یک موضوع دیگه میگه که اصلا فقط اون موضوع اول باید مقدمه گرفت. آیه رو میخونیم با هم دیگه. مثل نورهی کمشکاته، مثل نور خدا که قبلا گفت الله نور و سماوات مثل اون مشکات هست، اون شبکه، فیها در اون شبکه چیه؟ مصباحه، المصباحو فی زجاجه، اون مصباحی که دارین دیگه، مصباح یعنی کدوم؟ اون فتیله شعله‌ور. حالا اون فتیله شعله‌ور کجاست؟ تو چیه؟ داخل یه زجاجه است، از زجاجه کأنها، حالا اون زجاجه چیه؟ انگار که خودش کوکب دری، درسته یا نه؟ برای اینکه خودش که نور نداره که، از کی میگیره؟ از اون فتیله. و در واقع مثل کوکب، از کوکب نور از خودش نمیگیره دیگه، پس خورشید میگیره. حالا اینجا البته یادتون باشه یه مرتبه خورشید که علامه اسلامی یعنی خدا، با یعنی درسته در ظاهر این خورشید است ولی منتقل میشه به نور الانوار. بگذاریم. دوریون کوکب بسیار روشن، یوقد و من شجرت مبارکت زیتونه، که حالا این کوکب این ستاره از چی نور میگیره؟ از اون درخت زیتون. حالا درخت زیتون اینجا چی بوده است؟ روغن زیتون. روغن زیتونی که چی؟ حالا این روغن زیتون که خب باشه، میگه لا شرقیه و لا غربیه، یعنی برو یه جای دیگه، برو یه جای دیگه. نگاه عرفانی را ببینید خدا، یعنی اول قوم باشه، حالا این درخت زیتون، حالا این روغن زیتون داده، حالا این روغن زیتون داره میسوزه و داره به این زجاجه نور میده، و مثل این که داره به چی نور میده؟ مثل این که خورشید داره به ستاره ها نور میده. میگه برو توی چی؟ لا شرقیه لا غربیه، یعنی نور خدا. دقت کردید؟ نه دقیقی که بعضی ها میگن که آقا قرآن عرفانی نیست و اینه، خب ما همین ظاهر قرآن هم میخواییم معنا کنیم. بعد میگه که خب حالا این که این روغنی که لا شرقیه و لا غربیه است، یعنی یه روغن خاصه و مجرده، یکاد و زیتوها یوزی والله عجیبه است. میگه حالا این روغن یه جوریه که انگار خودش میخواد آتیش بگیره. یعنی توحید پیش شماست یا باید بدون بدن؟ محمد خودش نور توحید دارد، نباید خدا بهش بدهد، خودش. نگو که تعجب نکنه، یعنی خدا با پیامبر نور ربوبیت پیامبر همون قلب محمد صلوات الله علیه. از خودم در آوردم؟ از کجا؟ تو اگه تونستی اینا غیر معنی کنی، باید از این جنس معنی کنی، از بالاتر معنی کنی، طور نیزنی پایین‌تر نیا. لا شرقیه و لا غربیه، یکاد و یکاداره که برای یعنی نزدیک است که، یکاد و زیتوها یوزی، در حالی که چی؟ ولا لم تمسس و نارون، بدون اینکه یه ناری یه کبریتی بهش بزنیم خودش نزدیکه که آتیش بگیره. چرا؟ برای اینکه پیش خودشه. حالا یه مرتبه رفت یه جای عجیب و غریب، اگه این قسمت نبود نمیگفتم محمد و آل محمد نورون علا نور. بازم میگو به چه دلیل گفتی؟ حالا میرسونم. نورون علا نور، یهد الله لنورهی قمن یشا. خب حالا آیه بعدی چیه؟ آیه بعدی رو بیا بعد صفحه فی بیوت اذن الله. الله میگه آقا برد شما رو کجا؟ میگه آقا دیدی اینا؟ دیدی که چه نوری اومد وسط؟ خب همه اینا رو بشینیم سر هم کنیم. من با اینکه خیلی تلاش کردم اون روز که سوره نور رو بحث میکردم، تلاش هم کردم، تفسیرهای عرفانی هم دم، ولی ای کاش چندین بار دیگه هم میشد این سوره نور رو بحث کنیم. حالا هی باید برگردیم. حالا دقت کن، فی بیوتن، یعنی اون نوری که نورون علا نوره، کجا برو سراغش؟ هنوز حرف علامه رو نزدیم ها. در خانه هایی که اذن الله ان ترفع، خدا دیدست این بچه حزب الله، این خرازی خیلی نورانیه، باید بهش حقیقت جبهه را نشون بده. والله تا اینا حقیقت این جنگا نمیدیدن، نه شما زندگی نامه‌هاشون رو بخونید نمیشه که دستش کنده است بعد بیاد بگه آقا تو این عملیات اصلا فکر زنده بودن نکنی. چی باید ببینم؟ این فی بیوت اذن الله، خدا دید که این خیلی بچه مسلمونی است، اراده کرد که اینا ببردش بالا. مصداق اصلی که میدونی یعنی اهل البیت ها. این که علامه معنی کردن که به تکوین
اینها را نورانی کردن. این تکوین یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه شایستگی اینها را دیدن، اینها رو شخصیتشون رو عین این حقیقت نوری کردن. این بحثش مثل همون آیه است دیگه. یعنی شما اونجا خوندین که چی؟ خوندین که اول در قلب اینا، ببین آیه آخر صفحه 117، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. حالا که دیدین خرازی بچه حسابیه، دیگه در حد خرازی نگرش نداشت. این سوالا برای همتون پیش اومده که آخه مگه میشد ما اگه کربلا بودیم کاری که اصحاب میکردن بکنیم؟ به حسین هیچ کدوم ادون نمیکردید، الا اینکه یه حسین بیاد. این قسمت دوم، ایدهم به روح مرق. دلواپس نباشین. حالا به حسین اگه همدون کربلا بودین، عمومدون کنار حسین بودید، عمومدون. شما این بچه شیعه، چرا؟ برای اینکه وقتی با قلب ایمانی میرفتیم کنار صاحب ولایت، صاحب ولایت به نور خاص یه نور خاص به شما میداد. اون نور خاص است که اصحاب کربلایی میشن. خرازی که شما تعجب میکنین، حجم قسم باقری تعجب میکنین، اینا قصه دومه است، قصه اول نیست. اینا ایمان خودشون هیچ وقت به اینجاشون نمیرسونه. علامه طباطبایی با ایمان خودش هیچ وقت این المیزانا نمی‌نویسه، هیچ وقت این رسالت و ولایت نمی‌نویسه. اومد به صحنه، ایدهم به روح من. حالا برگردیم به اینجا. حالا این نورون الان نور رو میخوام معنی کنه. میگه نورون الان رو کجا سراغش بگی؟ فی بیوتن اذن الله طرف. حالا هنوز حرف علامه روشن نیست، میخوام اینا رو که میگیم بریم برسیم به حرف علامه. و یذکر فی اسمه. آقا اینا قلبشون میشه یاد خدا، هنو تموم نیست. یسبح له فیها بالقدو والآصال. اینها دیگه هیچ چیزی معنیش مشخص هست دیگه. اینا میگن قلب عارفانه که تمام روز و شب تسبیح حضرت حق میگن. خب حالا یه مرتبه گفت میدونی یعنی کیا؟ رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا و این حرف علامه است. این توحیدی است که در رسالت الولایت اینا میگن ولایت، صاحب ولایت یعنی در اونچنان فنایی قرار میگیرد که هیچ فعلی نمیبینه جز فعل خدا. حالا صدام حمله کنه چیزیش میشه؟ اگر غیر حضرت امام بود چیزیش میشد؟ نه، رجالون. یا آقا نگاه کن به یه مردانی، مردان اینجا مردانگی منظور است دیگه، زن و مرد که نداره. لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. علامه میخواست تو این بحث بفرماد که ببین آقا این مسیر جلو ما تو این آیات هست. ما که نمیگویم که قرآن خطاب نکرده است به کسانی که میخوان به نصرت الهی زندگی کنن، اما جاوای دیگه هم ما را میتونه قرآن ببره. خب اگه خسته نشین من باید یه دو صفحه دیگه بخونم، نمیدونم بخونم یا انشاءالله قیامت خودم بدم نمیاد قیامت بخونیم. تا اینجا که چیزی نبود. حالا من یه وعده وسط حرفام دادم، اگه یادتون باشه این دو سه روزه گفتم باید مقام مخلصین را درج کنیم. این جریان مخلصین چیه که حالا از اینجا چند تا آیه راجع به مخلصینه و میخواد توحید افعالی را بگه. ما بیش از توحید افعالی نمیتونیم بگیم، توحید صفاتی یا توحید ذاتی را نمیتونیم بگیم. یه چیزایی گفتیم البته تو بحث. آها، اگه شما بیای همین راهی که علامه گذاشت جلو که نگاه کنی ببینی خدا پیشه ده، نگاه کنی در هر معلولی نور علت پیداست، پس تو وقتی به قلبت نگاه کنی که معلول باطنه ده، باطنه میبینی. خب حالا میخوای این باطنه بیشتر ببینی، باید چیا نبینی؟ موانع نبینی. خوب دقت کنی، یعنی اگه صدام گفت من با تانکم حمله میکنم، نبینی خدا ببینی.
خدایی که همه جا حی و حاضر و شفاف و ظاهر است رو ببینی. خب پس تانکا نمیبینی، یخده میری جلوتر، بعد آمریکا و آواکساش میاد. خب دوباره به قلبت داری دیگه، پیش خودت داری، این توحید داری، این توحید میگه که چی؟ من همه جا میبینی، داره باطن عالم رو میبینی، این توحید هم میبینی، پس نمیذاری که چیزی بیاد جلو. یواش یواش چی میرسی؟ میبینی که عجب، همه چی دست خداست. حالا عجله نکن، حالا میبینی عجب، این که لطف بهت شد، این که لطف بهت شد، آهی متذکر شدی همه چی دست خداست، کی به لطف کرد؟ خدا. پس در واقع میرسی به جایی که جز خدا هیچ کس در تو سهمی نداشته است. اینو میگن مخلصی. من و شما دائم رد میشیم، اما راه بسته نیست. اولیای معصوم یه قدم هم رد نشدن. پس مقام اصلی مخلصین مال کیه؟ مال معصومه. راه بسته است یا نه؟ از خوندن دیگه، فرمودن راه ولایت بسته نیست. ولایت همون یعنی مخلصین دیگه، خوندیم دیگه، با هم خوندیم. ببینید دلم میخواست اینا روش وقت بگذاریم. تا اینجا که عرض کردم اگه مقدمات چیده باشید میبینین راه خدا میدونه اینه که به هر چی میاد وسط نگذارید که از حیطه حضور حق غافل بشید. خب حالا چند تا بحث داریم. اونایی که صاحب این مقامند در واقع چی فقط تو قلبشون است؟ خودشون یا خدا؟ خدا. حالا اگه اینا از خدا بگن، از خودشون گفتن یا از خدا؟ از خدا. حالا آیه رو با هم میخونیم. سبحان الله اما یصفون. خدا بالاتر از اونیه که بقیه توصیف میکنن، همه بی خود توصیف میکنن. الا کی؟ الا عبادن الله مخلصین، الا بنده هایی که هیچی از خودشون ندارن، انانیتی ندارن، نظری از خودشون ندارن. حتی اگه اومدن بهشون گفتن که بیا یه قرار با هم بگذاریم، یک سال ما بوتایش شما، یک سال ما خدای شما رو میپرستیم، یک سال هم شما بوتای ما رو بپرست. اگه من بودم گفتم نمیشد، اما پیغمبر گفت بذارید خدا بگه. بلد نبود یا نمیتونست از خودش حرف داشته باشه. میدونین فرق میکنه و حواستون باشه. ممکنه آخه این که چیزی نبود، این چیزی نبود. حضرت یونس علیه السلام که کاری نکردن، خوب دیدن انگار بلا دارد میاد میره، رفتن. در مقام مخلصینشون گرفتندشون، فزن انلن نقدر علی، شما رو که نمیگیرند ما را. در مقام مخلصین فکر که چیزی نیست، نه چیزی هست، چرا رفتی؟ باید ما میگفتیم برو یا نرو. خب اینجا میگه که کس نیستن اینا از خودشو. ما کسی در نا کسی میافتیم، یکی اینا بشنویم که عجب شعری بدیه. ما کسی در بی کسی میافتیم، ما از خودمون نیستیم، ما کسی نیستیم، هرچه حق بگه. علامه طباطبایی چند تا آیه راجع به مخلصین میارن، یکی از یکی بهتر. من چون میخوام بحثا جمعش کنم فقط اون اولیه را میخونم، نمیدونم دلم هم نمیاد آخه هر کدوم یه حرفی داره. اولیه که راجع به حضرت یوسفه، میگه آخه یوسف که به جایی رسیده بود که ما کاری کردیم که گناه ازش دور شد. به قول علامه طباطبایی میفرمان اگه اینا رو درست نفهمیم یه نوع اشعریگری میاره. نه، اول خرازی ها و یوسف ها نشون دادن خیلی خوبن، حالا دیگه خدا تأییدشون کرد به یه روح خاص. ببین کذالکه لنصر فعنهو، یعنی از یوسف، لنصر فعنهو سو، یعنی ما منصرف کردیم برگردوندیم سو را که به این مرد نرسه. والفحشا انهو، چرا؟ انهو من عبادنا المخلصین، به جای رسیده بود که جز حق رو نمیدید. حالا در این موتن حالا هرچه نقشم براش بکشن نقشا رو پس میزنن، خرازی را دیگه نمیشه فریب داد، نمیشه ترسوند. قبلش میشد پاواستاد، اطمینان قلبی به حکم خدا کرد نترسید، اطمینان قلبی داشت به ولی امر تبعیت کرد. حالا ورق برگشت. این که شما تعجب میکنید چرا من تو عرضم تو عرایزم این سردارا رو یه نگاه خاص بهشون دارم، این نگاه خاص به خاطر اون مرحله دومیه که به اینا رسیده است، یعنی اینا یه نور خاص اخص براشون پیش اومده، منحصر به اینا نیست. عرض کردم مقام معظم رهبری بعضی از این اینایی که خودشون خالصانه در خدمت انقلاب گشتن. خب آیه بعدیشه که ولدین که شیطان میگه، که شیطان خودش میگه من زورم به مخلصی نمیرسه. خب چرا؟ آخه شیطان میاد چی را برای شما عمده میکنه؟ ابزار دنیا را. آخه اینا که دیگه اصلا ابزار دنیا چیزی نیست برای شون که آقا بیا این کار را بکن یه پولی حسابی توشه. آخه پول را ما چیزیش نمیدونیم که حسابیش باشه. آخه وقتی شیطان بیچاره چی کار کنه با شما؟ اینم ول کن. میگه انهم لمحذرون. میگه همه بچه مسلمون ها را میکشی اونجا، میگیم آقا چرا اینجا رعایت نکردی؟ چرا دیشب صدای این بلنگو را بلند کردید؟ احواستون نبود طاهر زاده و این همسایه را اذیت کردید؟ واقعا بعد بیچار چرا حواسمون نبود؟ چرا حقوق رعایت نکردید؟ آخه نصف شب که نباید صدا ما بلند میکرد؟ ما را کلی دیشب تا دارم قصه میخورم. بالاخره حالا ما مردم خدا ببخشی نمیدونستیم. خودت به قوله ما گفت خوره خر شدیم. دیگه چیکار کنیم؟ حالا شد. دیگه اما محضر میکشونندمون اونجا. انهم همه را لمحذرون اما الا عباد الله المخلص. پولا رو بکش نشونده بگن که چی؟ بگن پولاده چی کار کردیم؟ اصلا ما پول نمیدیدیم. آقا چرا قیافه کردیم؟ اصلا ما قیافه نداشتیم که بگیریم. اصلا جا نداره که بکشونندشون ازشون سوال کنن. به 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 آیه دومیش هم از همین جنس دیگه. ما تجزان الا ما کنتم تعملون. هیچی جزا به شما نمیدیم بد و خوب الا اینکه خدا دون کردین. میخوام بهشتت بدیم چون رفتی مکه و عبادات انجام دادی برو بهش. جزات به جهت چی؟ بهشته. آقا میری جهنم چرا بدی کرده؟ مخلصین رو بهش میبرن یا جهنم؟ اصلا معنی نمیده. اصلا جزا بهشون نمیدن. جزا معنی نیست که یک کسی یک کاری کرده باشه. اینا کاری نکردن، اینا فقط خدایی بود از در صحنه بودن، از خودشون چیزی نداشتن. آیه عجیبیه سا که عجب. میگه ما تجزانه جزا نمیدیم به شما الا اونچه که کردید. بعد میگه الا عباد الله المخلصین. اما مخلصین رو نه، اصلا تو این وادی ها نیستن. خب این دیگه بخونم دیگه محصد تموم میکنم. این متن باید با هم دیگه بخونیم. پس روشن گشت که خداوند از هر ثنا و ستایشی جز ثنا و ستایش مخلصین پاک و منزه هست و نیز روشن و آشکار گشت که خداوند بلد اینا که خوندیم مخلصین را از بدی و فحشا باز می دارن و وسوسه شیطان و هول و حراس قیامت سعقه و بیهوشی در درد و نفخ سور و احزار مردمان و کتاب و نامه اعمال به دست آنان دادن و حساب کردن و توزیع اعمال هیچ یک شامل حال مخلصین نشده و آنان از همه اینها مستثنا هستند و همانا جزا و پاداش آنان در مقابل عمل نخواهد بود، زیرا آنان کاری از خود نمی کنند و عملی برای خود ندارند. اینها همه بخشی از مواهب و بخشش های خداوند سبحان در حق اولیاء خود. از بحثمون روشن شد. یعنی اونی که سیر توحید داره تو این وادیست. همه حرف این بودا. این مرد این رسالت الولایه را در همین رابطه نوشته است. و از تمامی این سخنان پدیدار گشت که از مواهب و عنایت های خداوند در حق ایشان فانی ساختن آنان از حیث افعالشان و اوصافشان و ذواتشان است. با اینکه گفتم دوباره تکرارش انشاءالله نور میده. رجوع به حق میکنی، میخوای باطنه که ظاهرش ببینی. حالا میخوای باطنه بیشتر ببینی، باید چه کار کنی؟ باید خودت رو نبینی. پس اولین فنا شروع شد یا نه؟ این بساط و خودنمایی و درس نشون دادن و سواد نشون دادن و باید دوباره میخوای رجوع کنی به حق، باطن رو دیدی، حالا یه باطن روشنتر ظاهرتری هست، میخوای این در منظرت باشه. مشکل چیه؟ باید خودت رو نبینی، تعین و تشخص و تل... میری جلوتر، باز میری جلوتر، به چی میرسی؟ به فنا. فنا که شا خودم نداره که، همینه. خب میخوری زمین بلند میشی، راه رو نظرید به راه دیگه تبدیل بشه. پس اولین چیزی که در مقام فنا به آن میرسن، فنای چی بود؟ افعال. یعنی چی؟ یعنی هیچ فعل و اثری رو از خود نمیبینند، خودشون وسط نیست، کسی را نمیبینند و خودشون هم نمیبینند، خدا را میبینند. نمیذاره قلبش که خودش بیاد وسط به عنوان منشأ حرکت، و نمیذاره قلبش که چیزی به جای خدا نقش براش پیدا بشه. حالا بعد این جمله خیلی جمله خوبی است، کمترین آن، یعنی کمترین مقام توحید افعالی این شش تاست. خود دانید، من میگم، بلکه انشاءالله منم یواش یواش آدم بشم در حضور این شش تا، شما بشید، میگه این شش تا رو باید داشته باشی. طبق آن چه برخی از علما گفتن شش مورد است، یعنی شش تا چیز رو یادت باشه باید به خدا بسپاری. موت، هر وقت به ناس بمیری میمیری، اینقدر لبه به دکتران نزد، دکترم برو، اما کار دستی دیگه بده. حیات، چی میتونه من و شما رو، آقا من تو خونه یه دوز بیاد سر ما رو ببره، دیوونه شدی آقا، بگه دنیا دست دوزاست؟ نه، حیات، حتی هر حیاتی یا هر حیاتی، همش دست خدا. مرض، دست خداست. صحت، دست خداست. چهار و پنج و شیش هم بلدین دیگه. فقر و غنا. میگه اقل توحید افعال اینه که نگذار بیچاره میشید آقا، از این حب الهی محروم میشید، از این سه آقا نگذارید که مرگ و حیات رو مثلا بمباران. الحمدلله تو این جنگ دیدین دیگه، مرگ دست خدا بود. بچه‌هایی که تو جبهه بودن خودمون دیدیم، خود آقا تو جبهه میشه فهمید مرگ دست خداست. تو آدم اونجا میبینید عجب، این خونپاره پهلوی این میخوره نمیمیره، بعد اون کله میخوره این میمیره. جلال افشار خدا رحمتش کنه، رفتم گفتم کو من بردندم اون جلال افشار، اصلا اون میگفت اصلا تاله خون پاره اینجا نیومده بود، نه این مرد دلش میخواست شهید بشه، اون نمیذاشتن دیگه. بعد گفت وضو گرفت اونجا که رفت، اونجا که اینجا بیرون از قشم نماز میشه خونده، همه دل هم نماز میخونه، گفت اصلا من این خون پاره کجا بود؟ اومد خورد اینجا، یه ترکشش فقط ازش جدا شد، اومد درست خورد رو قلب جلال افشار. اگر رو کلش خورده بود دستش هم خدا شهید نمی‌شد، درست خورد دیگه. این دیگه دست من و شما کرید، تو جبهه میشه فهمید، عکسش هم پیش اومده بود، حالا چون تکرار میشه نمیخوام بگم. خب پس در واقع فنای افعال یعنی اینکه همه کار خداست. حالا کسایی هستن که همه کارشون خداست. آره این آیه، این حدیث همینه، میخواد که من دیگه نمیخونم، فقط میگم. از امام پرسیدن که این آیه قرآن را چطوری معنا کنیم که قرآن میگه فلما آسفونا، خدا میگه وقتی که اینا ما را متاسف کردن، ما هم ازشون انتقام گرفتیم. امام فرمان که چون بنده های هستن که اینقدر ذوب خدا و اینا تأسف دارن، امیرالمومنین تأسف نمیخوره که این معاویه نمیذاره مردم هدایت، این تأسف تأسف قدسیه دیگه، میگه چون این مردان الهی فانی حقن ولی چون بشرن تأسف دارن، اونچنان با خدا متحدن که خدا تأسف اینا رو تأسف چی میگیره؟ خودش میگیره. نتیجه چی شد؟ توحید افعالی، یعنی تأسف اولیاء الهی به این معنا تأسف خدا میشه. چند تا آیه هست میخونیم تا انشاءالله این بحث این که انسان به جای میرسه که تمام فعلش فعل خدا میشه، قهرمانش معصومینن. صفحه 123 را بیارین تا این روایت رو ختم جلسه حساب کنیم. خب همدون دیگه حالا بلد این روایت ها. فاطمه تو بزعت منی من ازاها فقط ازانی و من ازانی فقط از الله. چرا؟ چرا عذیت وجود مقدس زهرای مرزی عذیت خدا؟ که خودی وسط نیست. این که شما این یه دل، حالا بحث دیروزه که شما مگه فاطمه زهرا رو دیدید؟ مگه مادر من کتاب خونده است؟ نه آقا، توحید مادر من و شما مییابد توحید زهرای مرضیه را. این سوال براتون حالا حل میشه، الحمدلله اینا حل میشه که اون روایت رو دارید که حضرت آدم به جبرئیل عرض کردن که چرا این پنجمی را که خوندی من گریم گرفت، آتش گرفت. میفهمید یعنی چی؟ خب اینکه قلب توحیدی حضرت آدم توحید است، توحید همه جاست، احساس حضور وجود مقدس حسین میکنه دیگه. این حرفا که باید حسین را ببینیم و کتاب بخونیم و اینا نیست، زهرای مرضی را که نمیخواد کتاب بخونید که بفهمید، بیابید میتونید. دستگاه فوق العاده عالی است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.